بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 134، مورخ 14/9/86.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرم. بله. دیدید روایت رو بخونید. بله. بله. خب. ما کان من. خب. خیلی خب. فلا یصلح مجازفته. مجازفته نمیشه فروختش. یعنی قانون کلی. نه. بلکه از کجا در میاد؟ نه خب دیگه، هر علتی اگر این نگاه رو داشته باشیم، هر علتی چنینه، هر جا خب. بله دیگه، وقتی گفته می شود در آغاز باید با کیل بفروشی، چرا با کیل باید بفروشی؟ چون کل ما سمیت کیلن لا یصلح بیعه مجازفته، کاملا علت. حتی شما مکاسب امام رو ببینید، امام در مکاسبشون، حالا امروز فقط دو تا نظر امام رو اشاره میکنیم، امام در مکاسب تعلیل و عجیبه میپذیرن، رفت و برگشتایی دارن تعلیل رو میپذیرن، در مقام فتوا نمیدن چرا به تعلیل فتوا نمیدن. خب خب بله بله، 100%. در او بحث دیگره، او در باب بی باید به توضیح بگیم. خود او کلما کان کذا، وقتی صغرا ذکر میشه بعد گفته میشه کلما کان کذا فکذا علته. بله، حالا اگه شبهتون اینه، نگفته لعنه، شبهه اینه، قابل دفعه کاملا. و کم لهو من نظیر، موارد انبوه فراوانی که این چنین است. صغرا گفته میشه، بعد گفته میشه کلما کان کذا لا تفعل کذا لیس کذا. این ظهور کامل در تعلیل داره بلا شک و شبهه. نه دیگه، علته. ببینید، مخصوصا با توجه به امضا، همین اگه در باب عبادات می بود ممکن بود آدم متزلزل بشه فل جمله. حرفتون درست که نکنه حکمت باشه. حتی در بعضی از کلمات همین نکته آمده، ولی باب معاملات امضایی بودن توجه به سایر نکات کاملا روشن میکنه که تعلیله. لذا اصلا آقایینی که میگن تعبد هست، لامحاله باید حرفشون همین باشه که حکمته، به الا حرف دیگری نیست. ولی ظهور این جمله در تعلیل مسلمه. یعنی این کلیشه که بعد از صغرای کلمای اینجوری بیاد، به عبارت نخواه شما در هر قضیه ای نگاه کنید، کبرا علت برای صغراست. هر قضیه این چنینه. حالا با این نگاه روایت رو ببینید، گفته میشه بدون کیل نفرو، چرا؟ چون کلما کار نکذا فکذا. این ظهور در تعلیل داره. یعنی آکد مثلا، خب لا یصلح. نه ببینید، اینا همه قرینه میشه برای که تعلیله، یعنی قبول جمله مثلا خبریه در مقام انشاء، این جمله خودش آکد در مثلا نهی است و فساد و چنین و چنان. اینا همه قرینه میشود برای این که بالاخره امام میخواد بگه بیع مجازفه ای نباید داشته باشه، اینا قرینه میشه. اما اصل تعلیل از او کلما استفاده میکنیم که بالاخره بعد از ذکر کبرا، بعد از عرض کنم که بیان صغرا هستش. این قلت در ذیل این روایات می گفت که در تتمه روایت جمله‌ای وارد شده است هازا مما یکره فی بیع الطعام، از این جمله استفاده می شود که حکم مبین در این روایت حکم کراهتی است، لذا خود این جمله قرینه است که لا یصلح بیعه مجازفتن، یعنی سزاوار نیست. پس بنابراین از جمله عدم صلاحیت به معنای فساد استفاده نمیشد. عرض میکنیم که اولا کراهت در لسان کتاب و سنت ظهورش در کراهت مقابل حرمت که یکی از احکام خمسه است محل تأمله، به خاطر این که موارد فراوانی در کتاب و سنت ماده و مشتقات ماده کراهت به معنای عمل غیر مرضی و عمل مبغوض عند الله و عمل حرام به کار میره. کان سیئتا عند ربک مکروها، روایاتی داریم کان ابی عبدالله یکره ان یشتر ثوب بدینار غیر درهم، یکره صلاة فی وبر کل شیء یحرم اکلو و ده ها مورد دیگه. نه از این از کثرت استعمال این موارد کراهت در مطلق مبغوضیت استفاده می شود که سب کنید کراهت معنای لغویش به چه معناست، یعنی مبغوضیت، این که آیا مبغوضیت به حدی است که باید ترکش کرد یا مبغوضیت در حدی است که بهتر ترکش کرد. الان عند الفقها کراهت ظهور پیدا کرده است در این معنا که مبغوض است و می شود انجامش داد. ما می خواهیم بگیم این اصطلاح فقهیه، یکرهو در کتاب و سنت معنای مطلق مبغوضیت است، هم مبغوضیتی که نمیشه ترکش کرد و نمیشه انجامش داد و هم مبغوضیتی که میشه انجامش داد. موارد زیادی داریم ماده کراهت استعمال میشه در مبغوضیتی که نمیشود، عرض کنم که باید ترکش کرد، یعنی مبغوضیت به معنای حرام. وقتی چنین هست خود این کلمه میشه مجمل عملا، اگه قرینه نداشته باشیم این که مکروه هست و مبغوضیت هست، آیا مبغوضیت به معنایی است که دیگه باید ترکش کرد نمیشه انجامش داد، یا نه مبغوضیتش که میشه انجام داد مجمل میشه؟ حرف این، دقت کنید، بنابراین خود کلمه هازا مما یکره من بیع الطعام کراهت به معنای مبغوضیت است، اما چه حد از مبغوضیت از این جمله استفاده نمی شود. پس این ذیل مجمل است، سبب نمی شود کلمه لا یصلح بیعه مجازفتن، یا در بعضی از روایات لا یصح بیعه مجازفتن حمل بر کراهت بشه. ظهور این دو جمله فساد اون معامله است، منصرفی از این ظهور وجود نداره، لذا میگوییم البیع مجازفتن فاسد است. ثانیا، در برخی از روایات باب این ذیل اصلا وجود نداره، فقط هازا من ما لا یصلح بیعه مجازفتن، ذیلی که من ما یکره من بیع طعام نداره. بنابراین به این روایات غیر مزیل هم که قرینه بر صرف ظاهر کلام وجود نداره میشه استناد کرد، و نتیجه ای رو که گرفتیم گرفته بشه. بنابراین در مقدمه ما خواستیم فل جمله این نکته اثبات بشه که در باب بیع در لزوم تعیین عوضین اگه در روایات بحث از تعیین مقدار در مکیلات با کیل و موزونات با وزن است، این یه موضوع تعبدی نیست و به حکم تعلیل طریق به این معناست که البیع مجازفتن فاسد. دقت کنید، چون در این روایات تعلیل ذکر شده بود، ما از اصالت الموضوعیت عنوان دست برداشتیم، و الا در باب ربا و در باب بیع سلم چه موضوع مکیل و موزون است و تعلیل ذکر نشده، آنجا طبق اصالت موضوعیت عنوان ما خود عنوان مکیل و موزون را موضوع حکم می دانیم لاغر. خب بعد از این مقدمه بر می گردیم به مبحث اجاره. عرض می کنیم در باب اجاره باید بررسی کرد اولا دلیل بر این که اجرت و ثمن باید معلوم باشه چه دلیل. در مباحث سابق به کرات و به مناسبت‌های مختلف این بحث مطرح شده، گفتیم که برخی میگویند نهی از بیع غرر به تنقیح منات شامل اجاره هم می شود، مثل صاحب کتاب تفصیل الشریعه قدس الله روحه و زکیه و خیلی از بزرگان. برخی تمسکشون به روایت نهی از غرر است نه بیع الغرر. برخی مثل مدرسه نجف تمسکشون به حدیث ابی ربیع شامی که اونجا داره به عوض معلوم. در گذشته استناد به این احادیث مورد خدشه قرار گرفته بود و به این نتیجه رسیده بودیم که در باب اجاره هر جا علم رو شما دخیل بدانی در عین مستاجر، در منفعت، در ثمن و اجرت، مهمترین دلیل این است که ادله عقود امضایی است، ما هو مؤثر عند العقلاء امضا میشه و عقلا به خاطر حفظ مالیت دو طرف معاوضه بر معاوضه‌ای که عوض یا معوض در اون معاوضه مجهول است، جهالتی که موجب به خطر افتادن مالیت شیء می شود، عقلا بر این گونه معاوضه اقدام نمی کنه. لذا در یک کلمه دلیل بر معلومیت ثمن و اجرت در باب اجاره، معلومیتی که رافع قرار است لعدم اقدام العقلا على معاوضة مجهولية العوز منجر الى الغرب. نکت دوم، تعیین مقدار و اندازه اجرت و طریق معلومیتش. دیروز اشاره کردی از کلمات حضرت امام در تحریر الوسیله در باب اجاره استفاده می شود شارع مقدس برای معلومیت طریق خاصی رو نصب کرده و مطلق معلومیت رو معتبر نمی دانه و طریق این است که اگر جنس مکیل است معلومیتش اینه که باید با کیل باشه، موزون است با وزن، معدود است با شماره. اگه جنسی نه مکیل بود نه موزون بود نه معدود، آنگاه به هر طریقی که رفع جهالت بشه کافی، مثل مشاهده یا توصیف. همین بیان رو امام با صراحت بیشتری در تحریر الوسیله در کتاب البیع دارن. عبارتشون این است که می‌فرمایند تعیین مقدار ما کان مقدرن بالکیل اول وزن اول عد به احدها فلع وزین فلا تکفی المشاهده ولا تقدیره بغیر ما یکون تقدیره فلا یکفی تقدیر الموزون بالکیل او العد و المعدود بغیر العد. آقایونی که دیروز خدشه می کردن که ممکن از عبارت امام موضوعیت استفاده نشه، این عبارت دیگه صریح در موضوعیت، هیچ کاریش نمی شه کرد. صریح می فرماین که مکیل موزون به احد و هاست، مشاهده کافی نیست، حتی اندازگیری شی به غیر اون که در عرف بهش اندازگیری میشه اونم کافی نیست. پس موزون رو با کیل نمیشه اندازگیری کرد، معدود رو با غیر عد نمیشه اندازگیری کرد. نه خب ببینید، نه حقیقیت شکی نیست، میگه میشه اندازه گیری کرد. تارت هم کسی میگوید اصلا نمیشه اندازه گیری کرد. اصلا نمیشه تقدیر کرد. ایشون میفهمن تقدیر میشه اما لا یک به این تقدیر. اصلا اصل بحث در جاییست که جهالتی که را عرض کنم مستلزم غرره از بین برود، و الا اگر یه جنسی مثل تلاست جوری موزونه که با مشاهده و اینها رفع جهالت موجب غرر نمیشه، اونجا کسی بحثی نداره. اصلا بحث اینه که یه سری جاها عنوان کردیم بعد در مکیل و موزون و معدود به شکل دیگه هم رفع غرر میشود. مثلا شما وارد شهری شده اید، شیر رو با کیل میفروشن، حالا اگه با وزن فروخته بشه رافع غرر هستش، یه سنگ یک کیلویی بذاره اونجا، شیر هم بذاره، بعد مقدار پول هر کیلو مشخص بشه. بحث اینه در این گونه موارد آیا مکیل رو به شکل موزون تقدیر بشه درسته یا نه با این که رافع غرره. امام میفرمایند درست نیست. تصریح کلامشون هم اینه، مکاسب کنم حالا مراجعه میکنیم. ما عرض کردیم که دیگه مقدمه برای روشن شدن این مطلب بود که ادله باب بیع در مکیل و موزون تعبدی نیست، بلکه به خاطر تعلیل یه عنوان مشیر است. میخواد بگوید بیع مجازفه‌ای صحیح نیست. ثانیاً سلمنا اون ادله در باب بی موضوعیت داشته باشه، اسراء حکم به باب اجاره اول کلام است. نتیجه این که در باب اجاره آنچه مهم است تعیین مقدار است، به طریقی که غرر مرتفع بشه، مالیت اشیا محفوظ باشه. بنابراین مکیل و موزون و معدود اگه با مشاهده یا توصیف یا طریق دیگر غرر در معامله مرتفع بشود، دیگه تعیین مقدار به طریق مخصوصی لازم نیست. بفرمایید. مثلا آخه نه ببینید شرا حضرت امام در بیع عبد عابق مع زمیمه تصریح به باب اجاره قبول داره؟ یعنی ادعای شما اینه که هر چی کل ما کان حکما فی البیعه فتصریح الی الاجاره بلا اشکا. خب اول کلام مناطش واحد باشه، اونجا تملیک المنفعه، اینجا تملیک المنفعه است، اونجا تملیک العین است. لذا مرحوم آقای فاضل تو تفصیل الشریعه ببینید اینقدر این در اون در میزنه در نهی نبی عن بیع الغرر، آیا به کل معاوضات عرض کنم که اسراء پیدا میکنه، به باب اجاره به تنقیح منات اسراء پیدا میکنه، اسراء پیدا نمیکنه، یه بار میفرمان نخیر اسراء به کل معاوضات پیدا نمیکنه، یک بار میفرمان فهم اصحاب اینه اسراء پیدا میکنه، منات رو باید پیدا کنیم، منات قدعی شد تنقیح منات اون وقت کار راحتی است. این اول کلامه که کل حکمی که در باب بیع هست اسراءش باب اجاره بدید. ولو این رو من قبول دارم در خصوصیات عوضین از این نگاه ممکنه مناطی درست کنیم بگیم بالاخره عوضین هر دو تملیک است چنینه پس تفاوتی نمی کنه بالاخره قریب به ذهن باشه اما این قربت الذهن به حدی باید باشه که از حد استحسان خارج کنه و حد دلیلیت برسونه این اول کلامه ضمن این که علا فرض این که این اصرارم شما جایز یعنی بدانید و مناطر مسلم بدانید باب اجاره رو بخواید به باب بی قیاس کنید در خود باب بی اما گفتیم به خاطر تعلیل موضوع تعبدی نیستش دیگه وقتی موضوع تعبدی نشد در مقیس علی موضوع تعبدی نباشه به طریق اولا در مقیس هم موضوع تعبدی نخواهد بود خب دیگه هر جا اگه منات غرر باشه اونم باز ببینید آخه دلیل غررم آنها که دلیل رو تعبدی میدانستن بحثشو قبلا کردیم یه روایت داریم نه النبی عن بیع الغرر سندش ضعیفه نه النبی عن الغرر مثلا نداریم در بین روایات وقت اونا اگه دلیلشون تعبدی میگیرن غیر از این دلیل ماست کجا داریم نه النبی عن الغرر که بی دلیل تمسک کنن به نه النبی عن بیع الغرر میخوان تمسک کنن تنقیح منات همین حرفا خواهد آمد از ما ذکرنا روشن می شود یه اختلاف قدیمی که بین اصحاب من السابق وجود داشته است اون اختلاف با نگاهی که ما در این بحث داشتیم هم مبناش روشن میشه هم مرتفع میشه و اون اختلاف این است که یه بحث پردامنهی بین فقها مطرح است آیا در رفع جهالت عوضین مشاهده کافی است یا مشاهده کافی نیست یه بحث صغروی مبسوط اینجا فقها مطرح میکنن شیخ در مبسوط محقق در شرایع مقدس اردبیلی در مجمع الفائده قائل به کفایت هست در مقابل محکی از ابن ادریس فاضل آبی علامه در تذکره قائل به عدم کفایت مشاهده بعضی متوقف در مسئله هستند این بحث نباید به عنوان یه بحث صغروی مطرح بشه بلکه در حقیقت این گونه باید بحث کرد اگر قائلیم که رفع جهالت طریق مخصوص داره شرعن خب در مکیلات و موزونات و معدودات مشاهده کافی نیست اگر قائل شدیم طرق مخصوصه مذکوره عنوان مشیر است لا محال باید بگوییم هر جا به مشاهده رفع غرر و خطر شد مالیت شی محفوظ بود مشاهده در عوضین کافی است هر جا رافع خطر نبود با مشاهده مالیت محفوظ نبود، عقلا اقدام نمی کنن، همچه قراردادی معتبر نیست. بله از مرحوم شهید نقل شده است که ایشون فرموده است برای کفایت مشاهده در معاملات یه روایت حسنه وجود داره. فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه می فرماید بعد تتبع الوافی، که اگه صاحب مفتاح الکرامه این جمله رو بگه مهمه دیگه، یعنی صاحب مفتاح الکرامه ای که در استقصاء اقوال و تتبع بی نظیر در بین فقهای شیعه است، ایشون بفرماید بعد از تتبع وافی منم که روایتی پیدا نکردم دیگه، شاید شبه اطمینان برای آدم پیدا بشه که روایتی در باب نداریم و بحث از مشاهده ضمن اون کبرای کلی باید قرار بگیر. مطلب دومی که حضرت امام در تحریر در ذیل بحث اجرت ذکر می کنن این است که می فرماین امور خمسه می تواند در باب اجاره به عنوان ثمن و اجرت قرار بگیر: عین خارجی، کلیه فی الذمه، عمل، منفعت، حق قابل نقل. در دو مورد اخیر از این پنج مورد یکی دو نکته وجود داره که در بحث بعدی متعرضش خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
هر همچین که باشه میگم اون خیر زمان باشه.